نقدی و غیر نقدی را اعلام می دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
همچنان از پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و در این لحظه هم دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده پویش رو.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
پویش.
نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما بخیر. من ساجد سلیمانی با برنامه پویش از رادیو فرهنگ انشالله حدود ساعت 8:45 با شما همراه هستم. ۳۵۵۸ سامانه پیامکی ما هست که منتظر پیام های شما هستیم. اگر به ما زنگ بزنید با ما تماس بگیرید چه بهتر. 2204-2085 و 2205-828-20 هم شماره های ما هستش که میتونید با ما تماس بگیرید. منتظر پیام ها و تماس های شما برای مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون هستیم. همین اول برنامه شهادت شهید یحیی سنوار رو به همه آزادگان جهان هم تبریک میگم هم تسلیت عرض میکنم. اولین فرمانده تاریخ مبارزان فلسطینی بود ایشون که در راه مبارزه با اشغالگران کشورش و در راه جهاد با آخرین استعمارگران اسلحه به دست و دقیقا در وسط معرکه شهید شد. نمیدونم شما هم تصاویر این شهادت رو دیدین، شهادت این بزرگ مرد رو یا نه، ولی واقعا تصاویر الهام بخشی بودن. حتی در آخرین لحظه هم از مبارزه دست بر نداشتن و یک سکانس و یک صحنه پایانی بی‌نظیر که میتونست یکی از در واقع سکانس های ماندگار واقعا سینمایی و تراژیک بود رقم بزنه، این رشادت و این شجاعت و اینکه انقدر دشمن حتی در لحظات آخر با وجود دست مجروح ایشون از روشون میترسید که بهش نزدیک نمیشدن و از راه دور در واقع این حمله و این شهادت اتفاق افتاد. روحشون شاد. نکته مهمش اینه که با شهادت هر یک از عزیزانی که در فلسطین در غزه به شهادت میرسن. مهم نیست شهید یحیی سنوار باشه، مهم نیست یه بچه 6 ماهه باشه، مهم نیست یک زن باردار باشه، مهم نیست یک مبارز یک مرد باشه، مهم اینه که راه و آرمان ادامه پیدا میکنه، مقاومت قوی تر میشه، بدنها میمیرند ولی اندیشه ها و آرمان ها ماندگارند. متشکرم که همراه ما هستین و ما رو میشنوین. واقعا نفسگیر فکر کردن به اتفاقاتی که در یک سال گذشته، در خصوص پیش از 80 ساله که این موضوع متاسفانه تداوم داشته، ولی در یک سال گذشته اتفاقاتی که افتاده، تصاویری که منتشر شده، ویدیوهایی که میاد، لحظه گریه های کودکان غزه، لحظه از دست دادن ها، اون ترس تو چشمای این بچه ها، نگرانی های زنانی که میخوابند و نمیدونند فردا صبح که بیدار میشن بچه‌ای که در آغوش گرفتن و خوابیدن زنده هست. خودم زنده هستم، اینم واقعا با این شرایط زندگی کردن حتی فکر کردن بهشم سخته. امیدوارم که نابودی کامل رژیم صهیونیستی خیلی زود اتفاق بیفته و این مردم برای همیشه آزاد و راحت بتونن زندگی بکنن. اخبار ایران و جهان این روزها زیاده، حتما بهش خواهیم پرداخت. اما الان میخوایم ارتباطمون رو متصل بکنیم با آقای دکتر زنگنه، سرپرست مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، در رابطه با فرهنگ بهره‌گیری از پزشک خانواده و حذف خوددرمانی. چه موضوع مهمی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم سلیمانی، صبح شما بخیر و صبح بخیر و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمتم.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای دکتر زنگ شما لور هستی؟
خیر.
آجام زنگنه ها خیلی هاشون لور هستن، فکر کردم شما هم لور هستین، میخواستم بگم اگه لور هستین با لهجه لوری هم سلام علیک بکنین که نشد. خیلی ممنونم، متشکر همراه ما هستین. یک جلسه برگزار شد، آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور ما، حالا شاید چون خودشون هم پزشک هستن این مسئله از اون مسائلی بشه که خب روش حساسیت بیشتری دارن و تاکید داشتن به بحث پزشک خانواده پررنگ کردن این موضوع. حالا ما سالهاست که این اسم رو میشنویم، راجبش طرح و ایده های متنوعی هم تصویب شد ولی اونجور که باید و شاید اجرا نشد. الان در چه مرحله هستین؟
به خدمت شما عرض کنم که بله درست میفرمایین، این دوره و دولت 14 هم فکر کنم یکی از بهترین فرصت ها باشه برای انجام این برنامه. شاید خیلی از مردم طعم این اتفاق رو نچشیدن و شاید کسی هم براشون نگفته، احساس نمی کنم برنامه پزشک خانواده چیه، ولی در یک جمله اگه خواسته باشم بگم چه اتفاقی می افته اگر همچین برنامه ای در سطح کشور اجرا بشه. هر کشوری که برنامه پزشک خانواده به درستی داره اجرا میکنه، قطعا اون یک کشور پیشرفته و توسعه یافته است در زمینه خدمات اجتماعی به مردم، و ما این رو کم داریم تو کشورمون، علارغم این که بیش از 20 ساله که قوانین بالادستیش وجود داره، تو همه برنامه‌های توسعه 5 ساله تاکید بر اجراش میشه و هر دولتی هم که تا الان اومده تلاش و همتش همین بوده که همین برنامه رو در سطح کشور انجام بده، ولی متاسفانه بجز حوزه روستایی ما، یعنی مناطق روستایی، اونایی که دفترچه بیمه سلامت دارن توی روستا ساکن هستن، تا حدودی برنامه براشون اجرا میشه، البته نه به صورت کامل. برای بقیه مناطق، یعنی مناطق شهری که جمعیت عمده کشور اونجا هستن، علی‌رغم این همه تلاش‌هایی که تو دولت‌های مختلف شده در عرض این 20 سال اخیر نشده.
مشکل کجاست؟
ببینید، برنامه پزشک خانواده مثل همین الان که الان شما به بنده تماس گرفتین و از من سوال میپرسین، همه فکر میکنن که وقتی قرار اجرا بشه باید وزارت بهداشت این کارو بکنه.
دقیقاً.
در صورتی که واقعیت کسی اینه که وزارت بهداشت دبیرخانه این کار هست و بستر رو آماده میکنه، ولی برنامه پزشک خانواده ابعاد بسیار متفاوتی داره که خیلیاش اصلا داخل حوزه نظام سلامت و وزارت بهداشت نیست. مثلا بحث بیمه ها بخش اصلی داستان هست که حالا بیمه سلامتش به نوعی داخل وزارت بهداشت هست، ولی بیمه تامین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت نیست، در صورتی که بیش از 40 میلیون جمعیت داخل شهرها دفترچه تامین اجتماعی دارن. یا بحث فرهنگ سازی برای مردم که کم کم اینها رو یاد بدیم و عادت بدیم که مردم بالاخره همچین اتفاقی داره میفته. و
این وظیفه کیه؟
این وظیفه همه رسانه هاست، یعنی از صدا و سیما گرفته تا همه رسانه های مختلف.
کی باید تکلیف کنه؟
حتما وزارت بهداشت.
خب اینم که به وزارت بهداشت ربط داره آقای دکتر.
ولی میخوام بگم که ارکان داستان خیلی خیلی زیاده و
خب دیگه ببین، دیگه ببین دونه دونه ببینیم مشکلات چیه. خب این که گفتین که بیمه ها، خب بیمه تامین اجتماعی که به قول خودتون 40 میلیون نفر دارن، روستایی هم که بیمه سلامت رو داره که مربوط به وزارت بهداشته، بحث فرهنگ سازی هم که باز تکلیفش با وزارت بهداشته، باید از ارگان ها و نهادهای فرهنگی و رسانه ها بخواد که این کار رو انجام بده. دیگه چی؟
سراغ اون دوتا بیمه اگر برین و بگیم بالاخره شما چرا در طول این همه سال نتونستین یا نشده یا نامنظم اجرا شده، قطعا خواهند گفت.
خب اگه بخوام به بیمه سلامت بگیم، بعد به شما بگیم دیگه، یعنی بعد به وزارت بهداشت بگیم.
سلامت بودجه‌های جداگانه میگیره از سازمان مدیریت و بیمه تامین اجتماعی، یعنی باز به اون دوتا اگر بگین چرا تا حالا این اتفاق به درستی،
یعنی بیمه تامین اجتماعی پزشک خانواده رو پوشش نمیده.
ببینیم، باید اعتبار بیمه تامین اجتماعی یا هر بیمه دیگه وقتی میخواد کار را انجام بده، فارغ از اینکه اراده و همت اون کار رو داشته باشه، باید منابعش رو داشته باشه. یعنی بالاخره من مدیر ممکنه دوست داشته باشم یه اتفاق بیفته، هر روزم تلاشم در همین زمینه است، ولی منابع اعتباری دست یه جای دیگه است به نام باز.
یعنی الان من الان متوجه نمیشم، یعنی الان مثلا دارم میگم من شهروند شهری اگر بخوام اگه بخوام پزشک خانواده داشته باشم، یعنی مثلا در درمانگاه نزدیک منزلم اینجوری روالش، یه پزشکی هستش که من و خانواده‌ام تحت پوشش درمانی و پرونده پزشکی ما زیر نظر این آقای یا خانم دکتر هست، درست میگم؟
بله. شما سوال قبلیتون چون در مورد ابعاد داستان بود، من جوابم اونجوری بود، ولی در زمینه این که چه اتفاقی
میخوام از این دوباره به بیمه برسم، به خاطر این سوال مطرح کردم،
این که چه اتفاقی خواهد افتاد و الان این پلن اجرایی چجوری داره نوشته میشه که مردم بعدن این رو ببینن و باش مواجه بشن، دقیقا همین جمله شماست. در هر محلهی یک پزشک و دو مراقب، یعنی یک پزشک و دو تا کارشناس مستقر میشن. این پزشک و دو مراقب میتونن توی بخش دولتی باشن، توی مطب خصوصی باشن، یا توی هر کدوم از درمانگاه‌های دیگه باشن.
خب
این پزشک و دو مراقب یه جمعیت 3000 نفری رو از اون محدوده اطرافشون تحت پوشش قرار میدن و ما به عنوان مردم میریم بخشی از اون 3000 نفر میشیم که اون پزشک و اون دو تا مراقب ما رو تحت پوشش قرار بدن.
خب بعد چه اتفاقی میفته؟
وقتی که اون جمعیت منتسب شد به اون تیم 3 نفره،
بله،
مردم در بدترین حالتش باید مراجعه کنن. یعنی فکر نکنیم که مردم باید مراجعه کنن و مریض بشن و مشکل دار بشن برن. در بهترین حالتش اون تیم 3 نفره باید سراغ مردم بیاد و برای مردم کارایی رو بکنه که قبل از این که بیمار بشن مطلع بشن. ما تو حوزه بهداشت و پیشگیری با 90-95% جمعیت سالم روبرو هستیم.
یعنی پایش انجام بشه، درسته؟
قربالگری های مختلف، پیشگیری های مختلف، آموزش های مختلف که به قول معروف علاج واقع رو قبل از وقوع بکنید.
این خیلی هاش همون تحت پوشش بیمه قرار میگیره دیگه. مثلا شما فکر کنین من الان بیمه تامین اجتماعی هم ندارم ولی بیمه سلامت دارم، بعد این پزشک مثلا میخواد اصلا به انتخاب خودش در معاینه دوره‌ای هر آنچه که اسمش باشه من باید معاینه بشم، خب میتونم از بیمه سلامتم استفاده کنم. من باید آزمایش خون بدم، خب میتونم از بیمه سلامتم استفاده کنم. یعنی میخوام بگم اون بودجه جداگانه‌ای که شما میگید نیاز هست.
تمام این جملایی که الان شما به درستی اشاره کردین همشون تکیه درمان بود، در صورتی که این برنامه وقتی توی کشور اجرا میشه اولویت اصلیش حوزه بهداشته و متاسفانه بهداشت توی هم بیمه سلامت و هم بیمه به خصوص تامین اجتماعی
نه دیگه. الان آزمایش خون دادن در حوزه درمان نیستش دیگه، تشخیص دیگه،
بخشی از قربالگری آزمایشه، وگرنه خیلی از این.
خب الان بگیم، میخوام برسیم به بیمه ها، به خاطر این سوال میکنم. الان بگیم مثلا چه موضوعی رو باید پزشک سلامت در خانواده ها پیگیری بکنه ولی خب چون که الان بیمه ها پوشش نمیدن نمیشه این اتفاق بیفته، همون در حوزه بهداشت که فرمودی مثال بزن.
آره، این وقتی اون جمعیت 3000 نفریه تحت پوشش یک پزشک و دو تا کارشناس قرار گرفت، اون جمعیت رو برمی‌داره پوشش قرار میده، براشون کارهای پیشگیرانه و آموزشی و بهداشتی اینا انجام میده و اگر نیازی به کارهای بیشتر داشته باشن پزشک اون فرد رو می‌بینه و در صورت نیاز اینو خیلی تاکید می‌کنم چون ما فرهنگ جامعه‌مون اینجوری نیست، در صورت نیاز اون پزشک تشخیص میده که این آدم بره برای خدمات تخصصی تر به یک مثلا کلینیک یا بیمارستان. این فرایند یک فرایند از صفر تا صد، یعنی نمیشه یه تکشو دید یه تکشو ندید، یعنی حتما از خونه مردم شروع میشه تا این پایگاهی که این تیم سه نفره نشسته و انتهاش که اون پزشک متخصصی هست که میگم خیلی خیلی درصد ناچیزی باید بسن.
حالا من متوجه نشدم، یعنی پزشک بعد مثلا یا اون دو تیم سه نفره حالا مهم منزل آموزش بدن؟
بله بله، آموزش، پیشگیری، قربالگری، همه این کارا رو میکنن و اگر نیازی بود ارجاعش میدن به بیمارستان. این پزشک و دو نفری که کنار دستش هستن اگر در بخش خصوصی دارن کار میکنن و ما میخوایم اینا رو به کار بگیریم باید بیمه ها باهاش قرار داد ببندن. اینجا اون نقطه کلیدی و پاشنه آشیلیه که بیمه ها باید بیان پای کار و با این تیم های سه نفره قرار داد ببندن، چون ما تو دولت به اندازه کافی که پزشک به این درمانگاه ها خودمون نداریم دیگه. اینجا بیمه نقشش معلوم میشه و اون انتهای چرخه، یعنی وقتی که این فرد داره میره سمت بیمارستان این پزشک اینو ارجاع داده به بیمارستان برای کار تخصصی تر، بیمه ها باید پای کار بیان. میگم خیلی جزئیات تخصصی داره که برای مردم هم نه نیاز بگیم هم که قابل فهم نیست، ولی شما تصور کنیم وقتی همچین چرخه ای و همچین بستری تو کشور اجرا بشه دیگه اون متخصصی که تو مطب نشسته به این راحتی 50 تا مریض نمیبینه دیگه، چون مردم
اینقدر مردم پول ویزیت نمیدن آقا، ویزیت های گران قیمت متخصصین پرداخت نمیکنن.
شما این چرخه رو کامل کنی و از این چرخه مریض اون متخصص تامین بشه، متخصص بیمارانش افت میکنه و تعداد بیمارانی که در طول روز میبینه کم میشه. شما حتما باید اینو ببینی، اگر نبینی اون متخصص همکاری نمیکنه. تا دیروز داشته کلی پول از مردم میگرفته و زندگیشو میکرده، ولی الان ما یک بستری براش درست کردیم که این دچار محدودیت مریض دیدن میشه. در نتیجه حاکمیت باید این متخصص رو تامین کنه.
آقای دکتر، ما یه موضوع فرهنگی داریم که برای من خیلی جالبه. ما از یه جهتی خیلی مردمان خوددرمانی هستیم، یعنی خیلی به اطلاعات پزشکی خودمون ایمان و باور داریم و خودمون دارو مصرف میکنیم، درمان انجام میدیم و معتقدیم که بعضی وقتا هم خیلی بهتر از پزشکایی که سالها درس خوندن میتونیم این کار رو انجام بدیم. چرا؟ چون بدن خودمون یا بدن بچه‌مون رو بهتر از اونا میشناسیم. این یه بحث. بعد ما یه موضوع دیگه هم داریم، خیلی هم اعتقاد داریم که وقتی کوچکترین اتفاقی برای ما میفته به فوق تخصص اون موضوع مراجعه بکنیم، یعنی اون خوددرمانیه رو داریم به اون فوق تخصص. مثلا یه اتفاق خیلی ساده برای کسی میفته، پزشک عمومی کاملا میتونه این موضوع رو حل بکنه، میگه نه من حتما باید برم پیش مثلا فوق تخصص قدرت متخصص داخلی، حتی برای سرماخوردگی ساده. این یه بحث فرهنگیه، میخوام ببینم در موضوع این پزشک خانواده به این موضوع هم پرداخته میشه.
کاملا درست گفتیم، من لذت بردم از این تحلیل کردید. ایرانیا هم سیاست مداره خوبی هن، هم پزشکای خوبی هن، هم وکلای خوبی هن. و این جملات شما فعلا یه تکش بود، اون دو تکه دیگه‌ش هم میشه گفت. دقیقاً این بحث افراط و تفریطی که جامعه ما به وضوح دیده میشه دقیقاً همین جمله شما، یعنی یا این ور طیفن خودشون هر کار دلشون میخواد میکنن یا اون ور طیفن میرن تو اون انتهای خط که اصلا نیازی. در صورتی که اصلا فلسفه پزشک عمومی یا پزشک خانواده تو هر کشوری اینه که به این منطق داره نگاه میکنه که این پزشکی که 7 سال رفته درس خونده این تقریبا 90% مشکلات مردم رو در هر زمینه میتونه حل کنه، فقط 10% مشکلات من جامعه نیازمند خدمات تخصصی یا خیلی خیلی کم فوق تخصصی. ولی میگم اینا همه چیزاییه که از بستر فرهنگی بگیرین تا اون اتفاقاتی که تو خود نظام سلامت افتاده، ما مردم رو یه جورایی مجبور کردیم اینجوری رفتار کنن، تا قوانین ما که درست تعبیه نشده و مردم یه جورایی نمیدونن که نباید برن اونجا و میرن، اینا همش با هم در یک جمله میتونم خلاصش کنم، اونم این که ما اگر میخوایم برنامه پزشک خانواده رو اجرا کنیم قرار در دولت 14 پس از نزدیک 20 سال تجربه قبلی اینو با در نظر گرفتن تمامی ابعادش که بعضیاشو گفتم شروع کنیم. هیچ کس نمیتونه انتظار داشته باشه در سال اول یا حتی سال سوم چهارم برنامه همه این جملاتی که شما گفتین درست شه. یک جمله معروف آقای رئیس جمهور زمان مناظره‌هاشو میگفتن، جمله فوق‌العاده جالبیه، اونم این که ما دو تا سفره داریم تو این کشور، یه سفره برای یه عده خاص و یه سفره برای مردم. اون دو تا سفره اولین نکته اینه که باید جمع شه، یعنی وقتی این بستر درست میشه من مدیرم باید پیش هم مراقب برم، من نماینده هم پیش هم مراقب برم، دیگه زنگ نزنم بگم متخصص بیاد خونه ما. اینا چیزاییه که خیلی نیاز به بستر فرهنگی داره، رفتارسازی داره، ولی من مطمئنم با خیلی از قوانین و با خیلی از مبناهای حاکمیتی شما میتونین رفتارهای جامعه رو تغییر بدین. همونجا که الان همه ما حتی اگر کمربند رو خوشمونم نیاد بازم میبندیم، یعنی یه رفتارسازیه که بر اساس قانون و علارغم میل خیلی یا به وجود اومده و الان ما دیگه نهادینش کردیم و داریم نهادینش تو جامعه میبینیم. بحث پزشک خانواده فوق‌العاده موضوع بسیار مهمیه برای مردم از این نظر که هزینه‌هاشون رو خیلی کم میکنه، سردرگمی‌هاشون رو کم میکنه و دیگه نیاز نیست توی مطب‌های مختلف نصف شب بچرخن، و از اون ور از همه مهمتر این حاکمیت سود زیادی میکنه، یا برعکس بگم هزینه‌هاش بسیار کاهش پیدا میکنه. شما میدونین دیگه برای این داروها و این آزمایشات و این تجهیزات گران قیمت مثل MRI CT اسکن دولت چه هزینه های سنگینی رو داره هر سال متقبل میشه که واقعا خیلی از ایناش نیاز نیست، ولی مردم یه جورایی هم ناچارن و میرن، مطلع نیستن و میرن، هم از اون ور ما براشون تا حالا خیلی نیامدیم این بستر درست رو مهیا کنیم تا اینا حداقل طعم این خدمت خوب رو بچشن. و از فردا دیگه بالاخره خیلی کم پیش میاد دیگه یک نفری این شرایط مهیا و خوب رو ببینه و خدمات خوبی دریافت کنه و باز فردا نیاز باشه بره به فوق تخصص، قطعا دیگه این رفتار اشتباه رو کم
خواهد داشت. احساس میکنم متاسفانه در کشور ما این بیمه خیلی منابع مالیش مدیریت نمیشه، یعنی یه تعداد بسیار زیادی در واقع بیمه متحمل میشه در سال به علت همین راه‌های تشخیصی مثل MRI ها، CT اسکن ها، آزمایش هایی که ممکنه اصلا نیازی نباشه، خب یه هزینه و در واقع پشتیبانی مالی اونجا انجام میشه و این باعث میشه که در واقع بودجه‌های بیمه بره به اون سمت و جای بسیار مهمتری مثل پزشک خانواده اون وقت بودجه بهش تعلق نمیگیره متاسفانه. متشکرم از شما آقای دکتر، ممنونم همراه ما بودی، امیدوارم که در دولت آقای پزشکیان با توجه به نگاه ویژه‌ای که ایشون به بحث پزشکی دارن اتفاقات خوبی در حوزه پزشک خانواده دیگه در دولت آقای پزشکیان موضوع پزشک خانواده حل نشه دیگه نمیتونیم بهش امیدوار بشیم.
حتما همینطور شما کمک کنیم، ممنونم از
دیگه هم پزشکن و هم پزشکیان دیگه یه کاری بکنین انجام بشه آقا.
و از همه مهمتر این که اون برنامه پزشک خانواده روستایی هم سال 84 دقیقاً تو دوره‌ای بوده که ایشون وزیر بهداشت بودن.
پس میتونیم امیدوار باشیم بشه انشالله با خبرهای خوب، باز هم نمیتونم بگم روزهای آینده ولی انشالله در ماهای آینده با خبرهای خوب با شما همراه بشیم.
ممنونم،
روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدار شما.
درست باشین، خدا نگهدار.
متشکرم که ما رو میشنوین. میخوایی صحبت بکنیم راجب جهاد دانشگاهی با موضوع پیوند دهنده فرهنگ ورزش و فعالیت اجتماعی و کلن اسم جهاد دانشگاهی که میاد خیلی از ماها مثلا ما دهه 60 یا دهه 70 یا شاید حتی دهه 80 یاد برنامه های آموزشی کلاس های آموزشی میفتیم که در جهاد برگزار میشه و انصافا هم کیفیتش خوبه. آقای دکتر علیرضا کلانتر مهرجردی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سکوخان سلیمانی عزیز و همه در واقع همکاران عزیزون در شبکه رادیو فرهنگ و همچنین مستمعین ارزشمندی که در پای رادیو فرهنگ هستن.
سلامت بشین، متشکرم. آقا ما در برنامه همیشه وقتی مسئولان میان مطالباتمون رو مطرح میکنیم، انتقاداتمون رو میگیم و آنچه که در واقع مردم نظر دارن نسبت به اون مسئله رو سعی میکنیم در برنامه مطرح بکنیم. اما جهاد دانشگاهی واقعا در سالهای اخیر میتونم بگم از وقتی که به صورت رسمی کارش رو شروع کرده با کلاس‌های آموزشی و برنامه‌های آموزشی که برگزار کرده واقعا خدمات خوبی به دانشجوها جوونا داده شده. کلاس‌های خوب، بعضی کلاس‌ها خلاقانه نوآورانه بوده، اول از جهاد دانشگاهی شروع شده بعد به مؤسسات خصوصی و آموزشگاه‌های دیگه راه پیدا کرده. کیفیت‌ها بسیار بالاست، قیمت‌ها خیلی مناسبه. اول از همه از شما تشکر بکنم، شما همه همکارانتون، مسئولین پیشین که خیلی خوب در این زمینه کار کردین، خدا قوت. میدونین این محیط امن جهاد دانشگاهی، این که بچه‌ها بدونند حالا با این شرایط اقتصادی پولی که هزینه می‌کنن برای آموزش، حداقل یک آموزش درست بهشون داده میشه، خیلی مسئله مهمیه. سلامت بشه. حالا بپردازیم به این بحث در واقع ورزشی و اون راهپیمایی که اتفاق افتاده و توضیح بدین که چه رقم خورد در جهاد دانشگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدداً عرض سلام دارم از سرکار عالی و همه مردم ایران که در واقع شنونده شبکه رادیو فرهنگ هستن. در ابتدا لازم میدونم در واقع شهادت یحیی سنوار رو خدمت شما و همه مستمعین عزیز و همه آزادگان جهان تسلیت و تبریک عرض کنم. بالاخره مکتب مقاومت مکتبی است که در واقع نیمه روزی شاهد بودیم 72 شهید بزرگ رو از دست داده، امام و فرزندان امام، برادران امام و همه اینها علارغم در واقع همه این جفاهایی که در جبهه حق انجام شد، پرچم همچنان در واقع بر روی دست باقی ماند و جریان حق زنده ماند. بذار امیدواریم که انشالله به هرچه زودتر در واقع شاهد فروپاشی رژیم صهیونیستی و همه ایادی اون باشیم که در واقع اون روز روز مبارکی حتما برای همه مردم جهان و آزادگان جهان خواهد بود. در رابطه با سوالی که فرمودید، ببینید واقع مطلب نست که ورزش، اولا من یه نکته رو اصلاح کنم، جهاد دانشگاهی یک مجموعه و یک مجموعه به هم پیوسته از حوزه های آموزش، پژوهش، فرهنگی و اشتغال و کارآفرینی.
بله.
یعنی ما در جهاد دانشگاهی حتما در واقع مستحضر هستید که در حوزه فرهنگی هم جهاد مبدع اولین حرکت های آخر در دانشگاه بوده و پس از انقلاب اسلامی و تا به امروز رویدادهای خیلی خوبی رو در جهاد دانشگاهی داریم که با همکاری سایر ذینفعان فرهنگی در دانشگاه داره انجام میشه. طبیعتا همونطور که اشاره فرمودید بخشی از فعالیت های ما فعالیت های آموزشی و دوره های آموزشی است که از طریق حوزه آموزش جهاد دانشگاهی در کشور دنبال میشه. در خصوص ورزش و فعالیت های اجتماعی، به نظر خب این حوزه ارتباط وثیقی داره با فعالیت های اجتماعی، ارتباط نزدیکی با هم دارن. ورزش نه تنها میتونه به بهبود سلامت جسم انسان کمک کنه، بلکه میتونه فرصت هایی رو برای تعاملات اجتماعی فرد و مجموعه های متنوع انسانی و تقویت روابط انسانی فراهم کنه. شرکت در ورزش های گروهی یا رویدادهای جمعی از این دست میتونه احساس تعلق و همبستگی رو در میان انسان ها افزایش بده و روحیه همکاری رو و کار تیمی رو طبیعتاً تقویت کنه. همچنین